بسم الله الرحمن الرحيم. بفرمایید. خیلی متشکر و ممنون. بفرمایید، بنشینید. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. بسیار خرسندم که این توفیق به دست آمد که با شما مردم عزیز شهر کهن اسفرائن در این سفر دیدار و ملاقات کنم. اصل مسئله دیدار با شما مردم و اظهار ارادت و اخلاص به شما و قدردانی و تشکر از حضور گرم و پرشور شما در طول سالهای انقلاب است. البته این سفرها باید به حول و قوه الهی بتواند برخی مشکلات عمده این مناطق را با همت مسئولان برطرف کند. مشکلات وجود دارد، همت و اراده اصلاح هم وجود دارد به توفیق الهی. ظرفیت پیشرفت و اصلاح هم به حمد الله موجود است. اونچه که در مورد این شهر تاریخی و کهن خوب است که در ذهن ما، به خصوص در ذهن جوانهای عزیز این شهر باشد، این است که این شهر در طول تاریخ خاستگاه بزرگان علمی و فرهنگی و سیاسی متعددی بوده است. در طول تاریخ ادبا و شعرا و فقها و صاحبان تفکر و اندیشه از این شهر برخواستند و نام اسفرائنی در میان بزرگان تاریخ ما نام مکرری است. یعنی امروز هم شهر اسفرائن با استعداد طبیعی و انسانی خود میتواند خواستگاه بزرگان و اندیشمندانی باشد که کشور به آنها افتخار کند و آینده کشور در دست تدبیر و اندیشه و تفکر آنها قرار بگیرد. شما جوانان عزیز این شهر، پسران و دختران، در هر بخشی مشغول کار یا تحصیل هستید، باید به این آینده نگاه کنید، به آن امید ببرزید و این آینده، آینده ممکنی برای این شهر است با این ذخیره انسانی و با این میراث کهن. مردم شهرستان اصفرائن به نجابت و رشادت شناخته شده اند. امروز این افتخار دیگری است که این شهر مهد پرورش قرآنیان محسوب می شود. جلسات قرآن، آموزش قرآن، گسترش اندیشه قرآنی به برکت جلسات قرآن در این شهر موجب شده است که اینجا رو خود مردم این شهر دارالقرآن بنامند. این هم افتخار بزرگی است. البته اصفرائن امروز با اصفرائن قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست. من در دوران پیش از انقلاب یک توقف کوتاهی در این شهر شما داشتم. در سال 1347 در این منطقه دهنه اجاق زلزله شد. ما برای امداد از مشهد آمدیم دهنه اجاق که به مردم امداد کنیم به خاطر زلزله. در کنار او به اصفرائن آمدیم. اصفرائن اون روز یک ده بزرگ بود، از جهات گوناگون با امروز قابل مقایسه نبود. با اینکه استعداد طبیعی در این شهرستان اون روز هم مثل امروز موجود بود، این منطقه کشاورزی، این آب فراوان، این دشت حاصلخیز در دامنه کوههای بلند شاه جهان، این دامداری گسترده‌ای که استعداد آن در این منطقه معروفه، نه فقط در خود اصفرائن، در منطقه حول و حوش اصفرائن از بجنور تا سبزوار، حتی در مسئله‌های عامیانه که یقیناً در ذهن بسیاری از شما هم هست، روغن کوه شاه جهان داخل ضرب المثل‌های عامیانه هم هست. این منطقه مستعد اون روز در اختیار یک تعداد معدودی از وابستگان به دربار و دستگاه‌های سلطنتی بود. مردم هم چه در روستاها چه در شهر در وضعیت اسفباری به سر می‌بردند. امروز نه اینکه بخواهیم بگوییم به قدر شایستگی این منطقه، که البته شایستگی این منطقه بیش از این هاست، اما به قدر قابل توجهی این منطقه پیشرفت کرده است. علاوه بر امکانات کشاورزی و دامداری، صنعت وارد این منطقه شده است. دو کارخانه بزرگ از کارخانه های مهم کشور در اینجاست. کارخانجات دیگری هم در اطراف و اکناف وجود دارد که این پیشرفت استان را به ما نوید می دهد، پیشرفت این منطقه را و این شهرستان را نوید می دهد که انشالله آینده بهتری از لحاظ مادی خواهد داشت. مشکلاتی دارند، هم در زمینه کشاورزی مشکلات وجود دارد، هم در زمینه کارخانجات که انشالله بایستی با همت مسئولان، با توجهی که این سفر موجب اون توجه است در میان مسئولان سطوح مختلف کشور، انجام میگیرد انشاءالله این مشکلات هم بایستی برطرف بشود و یقینا تلاش لازم در این زمینه خواهد وجود داشت. در این منطقه امید این که تأسیسات دانشگاهی و مراکز علوم عالی دانشگاهی وجود داشته باشد حتی تصور آن هم نمی شد. امروز به حمدالله مراکز دانشگاهی در اینجاست و به شما عرض بکنم این مخصوص اسفرائن هم نیست، در بسیاری از نقاط کشور که گمان نمی رفت که بتوانه در اونجا یک مرکز علوم دانشگاهی تأسیس بشود، خوشبختانه دانشگاه های متعدد با فراگیری رشته های گوناگون در همه مناطق کشور به وجود آمده است که حالا من در عرایضی که خواهم کرد به این هم اشاره می کنم. اونچه که مهم است توجه به مسائل اساسی کشور است که می تواند جهتگیری همه ما را، آحاد مردم را، در سطوح مختلف مسئولان را مشخص بکند، به ما بگوید که ما به کدام طرف داریم حرکت می کنیم، فردای ما چگونه است و امروز برای رسیدن به فردای بهتر چه باید بکنیم. من دو مطلب را در سخنرانی بجنورد به مردم عزیزمون عرض کردم که اندکی درباره اون دو مطلب بحث می کنم و قدری مطلب رو باز می کنم برای شما مردم عزیز این منطقه. یک مطلب این بود که عرض کردیم استان خراسان شمالی را با شاخصه شور و سرزندگی و نشاط شناختیم. از قدیم همین خصوصیت رو ما نسبت به این منطقه می شناختیم و مردم این منطقه که امروز نام خراسان شمالی رو بر اونها گذاشتن شناخته شده بودند به مردمان دارای شور و نشاط و سرزندگی، آمادگی های روحی و جسمی. خب این خیلی سرمایه بزرگی است. خمودی یک ملت بزرگترین عامل عقب افتادگی آنهاست. شور و نشاط و سرزندگی در یک ملت زمینه اصلی برای پیشرفت آنهاست در همه زمینه ها. این شرط اصلی در اینجا هست. دو سه نکته پیرامون این مسئله نشاط عمومی جوانها باید عرض بکنیم. نکته اول این است که این شور و نشاط را باید حفظ کرد، نباید گذاشت و اجازه داد که عوامل گوناگون و مؤثرات گوناگون این شور و نشاط همگانی را ضعیف کند یا از بین ببرد. مطمئنن یک نقطه مورد نظر دشمنان پیشرفت این کشور این است که به ملت ما حالت خمودگی بدهند، یعنی همین شور و نشاط رو خاموش کنند، این شعله رو فرو بنشانند. نباید تسلیم این خواست مغرضانه و خصمانه دشمنان شد. اینی که شما مشاهده می کنید صدها مرکز رادیویی و تلویزیونی به علاوه صدها مراکز گوناگون سایبری و محیط مجازی در نقاط مختلف دنیا دارن تلاش میکنن تا پیام یأس و ناامیدی رو تلقین کنن به اذهان ملت ما. به خاطر همینه وقتی ناامیدی به وجود آمد، یأس وقتی وجود داشت، نشاط از بین می رود، شور و تحرک خاموش می شود. یکی از اصلی ترین عوامل تبلیغات گوناگون این امپراتوری خبری دنیا همین است که جوانان ما را از تلاش و حرکت که ناشی از اون شور و زیاد آرمان خواهی اونهاست این رو از بین ببرن. ما نقطه مقابل باید سعی کنیم اینو نگه داریم. عقیده بنده این است که بزرگداشت سرداران و شهیدان و رزمندگان و اون جوانانی که قبل از نسل کنونی که شما جوانها باشید وارد میدان شدند، در دشوارترین عرصه‌ها حضور پیدا کردند با شور و نشاط، زنده نگه داشتن نام اینها میتوانه بر شور و نشاط جوانان ما بیفزایه. یکی از چیزهای اساسی که امروز میتوانه ضد این تحرک عمل بکند و متاسفانه به وسیله باندهای مرموز توسعه داده میشود مواد مخدر است. به اعتقاد بنده خود جوانها باید با همون شور و نشاطی که اشاره کردیم با مواد مخدر مبارزه کنند. آنها میخواهند جوانهای ما رو اسیر کنند، حالت تخدیر شدگی، بی تفاوتی، به زمین خوردگی بر جوانان ما تحمیل کنند. اونی که باید در مقابل این توطئه با استحکام بایسته در درجه اول خود جوانها هستند. مسئولین دولتی البته مسئولیت دارند، دستگاه‌های زیربط مسئولیت دارند، اما هیچ عاملی به قدر عامل درونی مردم نمیتوانه در مقابل این گونه انحراف‌ها بایسته و مقاومت کنه. این یک نکته است. قطعاً این حالت ایستادگی جوانهای ما خواهد توانست در این استان اون چرا که باندهای مهلک و مضر دنبال میکنند میتوانه خنثا بکنه. این یک نکته در مورد این شور و نشاط. اولا اون رو باید نگه داشت و باید توجه کرد که دشمن در صدد آن است که این شعله نشاط و تحرک و سرزندگی رو از جوانهای ما سلب بکنه. و یک نکته دیگر این که از همین روحیه باید برای مواجهه با اون مسئله مهم، یعنی اون خطر بزرگ مواد مخدر، باید از این استفاده کرد، از این روحیه با اون مبارزه کرد. مطلب دومی که در دیدار مردم بجنورد عرض کردیم و به اطلاع شما هم رسیده است مسئله پیشرفت است. ما عرض کردیم که هدف پیشرفت است. پیشرفت به معنای تحرک دائمی است. یعنی اگر دقت بکنیم هم راه است و مسیر است هم هدف است. ما میگیم هدف پیشرفت است، در حالی که پیشرفت یعنی حرکت به جلو. چطور حرکت به جلو میتوانه هدف قرار بگیره؟ توضیحش اینه که پیشرفت انسان هرگز متوقف نمیشود. یعنی خدای متعال انسان را اونچنان آفریده است که حرکت او به جلو در میدانهای مختلف هیچ وقت به حد یقف نمی رسد. به هر مرحله‌ای که شما برسید، چه در مراحل مادی و چه معنوی، مطمئناً توقف در اون مرحله برای انسان علاقمند به پیشرفت معنا ندارد. بنابراین پیشرفت هم راه است هم هدف است. باید دائم به حرکت ادامه داد و پیش رفت. ملت ایران این استعداد را دارد که اونقدر پیشرفت کند که بتواند در جهات گوناگون به عنوان یک الگویی در دنیا خودش را نشان بده. چرا ما به خودمون بدبین باشیم؟ چرا با نظر تحقیر به خودمون و ملت خودمون و آینده خودمون نگاه کنیم که دشمن این را میخواهد به ملت ما تلقین کنه و در طول سالهای متمادی تلقین کرده است؟ اینجور باوروندن که حتما غربی، عنصر غربی پیشرو است و باید دنبال او حرکت کرد. نه، یک روزی تاریخ ما به ما نشان میده قضیه به عکس بوده است. ما در دنیا پیشرو بودیم، پیشرو در علم بودیم، پیشرو در صنعت بودیم، پیشرو در تمدن سازی بودیم، پیشرو در فرهنگ بودیم. دیگران از ما یاد میگرفتن، میاموختند. چرا امروز هم اونجور نشه؟ همت جوانان ما و نگاه اونها به مقوله پیشرفت باید اونجور باشد که ما اون آینده رو در نظر بگیریم. من به جوانهای دانشجو و نخبه در چندی قبل این نکته رو گفتم، باید همت شما این باشد که در دنیا به وضعی برسیم که اگر کسی بخواهد به تازه‌های علمی دست پیدا کند، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیره. این آینده را به عنوان یک آینده حتمی و قطعی جوانان ما در نظر بگیرن، برای اون تلاش کنن، برای اون کار کنن. نخبگان ما، نخبگان سیاسی ما، نخبگان علمی و فرهنگی ما با این نگاه به آینده حرکت کنن، برنامه ریزی کنن، به هیچ حدی قانع نباشن. این مقوله پیشرفته. خب پیشرفت شاخصهایی دارد. یکی از شاخصهای پیشرفت، پیشرفت یک ملت، عزت ملی و اعتماد به نفس ملی است. من ادعام اینه که با لحاظ این شاخص ملت ما پیشرفت زیادی کرده است. ما امروز ملت ما دارای اعتماد به نفس در عرصه سیاست بین المللی است. اینی که شما ملاحظه می کنید مسئولان کشور در مواجهه با قضایای جهانی با اعتماد به نفس کامل حرف می زنند، این ناشی از این است که ملت ما احساس عزت و اعتماد به نفس می کند. اسلام به ما این اعتماد به نفس را داده است. هر مقداری که با اسلام و احکام قرآن و معارف قرآن آشناتر باشیم، این اعتماد به نفس ملی بیشتر خواهد شد. مقوله عزت ملی و اعتماد به نفس ملی، این به طور کلی محسوسه در عرصه های جهانی، چه در مسابقات علمی جهانی، چه در رقابت های سیاسی جهانی. امروز ملت ایران برای گفتن حرف دارد، مسئولین کشور به اعتماد ایستادگی ملت در عرصه های جهانی و صحنه های بین المللی می ایستند و کار خودشون رو و حرف خودشون رو پیش می برند. این یک شاخصه. یک شاخص دیگر برای پیشرفت شاخص عدالت است. اگر کشوری در علم و فناوری و جلوه های گوناگون تمدن مادی پیشرفت کنه اما عدالت اجتماعی در اون نباشه، این به نظر ما و با منطق اسلام پیشرفت نیست. امروز در بسیاری از کشورها علم پیشرفت کرده است، صنعت پیشرفت کرده است، شیوه های گوناگون زندگی پیشرفت کرده، اما فاصله طبقاتی عمیق‌تر و شکاف طبقاتی بیشتر شده است. این پیشرفت نیست. این پیشرفت سطحی و ظاهری و بادکنکی است. وقتی که در یک کشوری یک جمعیت معدودی بیشترین بهره مادی را از اون کشور میبرند و در همون کشور توی خیابانها مردم از سرما و گرما میمیرند، عدالت اینقدر نامفهوم و غیر عملی در اون کشور. در خبرهای جهانی میخونیم در گرمای تابستان در شهرهای ایالت‌های مختلف آمریکا افرادی از گرما میمیرن. خب چرا از گرما کسی بمیره؟ این غیر از این است که سرپناه ندارن، خونه ندارن، جا ندارن. و آمریکا همون کشوری است که ثروتمندترین عناصر آدمهای دنیا و گردن کلفت‌ترین شرکت‌ها و کارتل ها و تراست های دنیا در اون کشور هستند. بیشترین سود تجارت های سلاح در اون کشوره، اما در اون کشور تابستان از گرما، زمستان از سرما. تو خبرهای دنیا میخونیم که در زمستان از سرما کسانی در همون کشوری که اون ثروت های افسانه ای درش هست جان میدن و میمیرن. این معناش عدم وجود عدالت. حالا تو فیلم‌های سینمایی و ادعاهای افسانه‌ای و داستانی شکل‌هایی از عدالت رو نمایش بدن، با واقعیت فاصله‌اش بسیار زیاده. واقعیت زندگی در کشورهایی که با شیوه اقتصادی سرمایه‌داری اداره میشن و نام لیبرالیسم، آزادگرایی را روی خودشون گذاشتن، یک چنین بدبختی هایی وجود داره. ما اگر بخوایم پیشرفت کنیم، در درجه اول یکی از شاخص های مهم عدالت. ادعای بنده اینه که ما در این زمینه پیشرفت کردیم، البته نه به قدری که میخواهیم. اگر خودمون رو مقایسه کنیم با وضع قبل از انقلاب، پیشرفت کردیم. اگر خودمون رو مقایسه کنیم با بسیاری از کشورهای دیگر که با نظامهای گوناگون زندگی میکنن، بله پیشرفت کردیم. اما اگر خودمون رو مقایسه کنیم با اونچه که اسلام به ما گفته است و از ما خواسته است، نه، ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید تلاش کنیم. این تلاش به عهده کیست؟ این تلاش به عهده مسئولان و مردم با هم است. بله ما از لحاظ توزیع منابع عمومی به همه مناطق کشور بله پیشرفت کردیم. یک روزی بود که بیشترین منابع این کشور در مناطق مخصوصی که تعلق خاصی داشت به قدرتمندان اون روز و به دربار اون روز صرف می شد. بسیاری از کشورها، از مناطق کشور هم، بسیاری از استانها و شهرها هم از منابع عمومی کشور هیچ حظ و بهره ای نداشتن. یک استانی که البته نمیخوام حالا اسم بیارم، قبلا یه وقتی گفتم، یکی از استانهای بزرگ این کشور 5 فرودگاه داشت، فرودگاه‌های اختصاصی در 5 نقطه استان 5 فرودگاه وجود داشت. قبل از انقلاب فرودگاه‌های اختصاصی که متعلق بود به وابستگان به دربار شاه، 1 فرودگاه عمومی تو اون شهر استان وجود نداشت. یعنی مردم برای استفاده از فرودگاه و هواپیما و رفت آمد هوایی هیچ امکانی نداشتند، در حالی که در همون استان 5 فرودگاه برای اشخاص خاص وجود داشت. این بی‌عدالتی بود. امروز وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم از لحاظ خدمات، از لحاظ جاده‌سازی، از لحاظ ساختن بزرگ راه‌ها و آزاد راه‌ها و جاده‌های راحت سرتاسر کشور برخوردارند. از لحاظ گسترش تحصیل علم در سرتاسر کشور این امتیاز و این امکان وجود دارد. همونطور که اشاره کردم در مناطق متعددی از کشور در اون روز حتی شهرها از لحاظ دبیرستان در مضیقه بودند. بنده در استان سیستان و بلوچستان تبعید بودم، اوضاع رو اونجا می دیدم. از لحاظ دبیرستان بسیاری از شهرهای اون استان در مضیقه بودن. یک مرکز نیمبند ضعیف درجه 3-4 دانشگاهی در کل اون استان وجود داشت. امروز شما در اون استان و بقیه استانها وقتی نگاه کنید، در همه شهرها دانشگاه وجود داره، یعنی امکان تحصیل. خب این عدالته. این معناش این است که امکان تحصیل علم توزیع شده است بین مناطق گوناگون کشور. این بسیار چیز خوبی است. امکانات مادی کشور، منابع مالی، علم توزیع شده است. در گذشته نخبگان شهرهای دوردست و کسانی که دارای استعداد بودن امکان بروز و ظهور نداشتن. امروز چرا؟ امروز امکان بروز و ظهور دارن. در اصفهان و در هر نقطه دیگری انسان با استعدادی وقتی وجود حضور داشته باشد و بتواند نخبگی خودش رو نشان بدهد، دستگاه‌های گوناگون کشور از او استقبال می‌کنند، او را گرامی می‌دارند و از امکان او استفاده می‌کنند. در گذشته اینجور نبود. بنابراین نسبت به گذشته مطمئناً این شاخص پیشرفت که شاخص عدالت برجسته است، اما نسبت به اونجی که ما از اسلام فهمیدیم و شناختیم، نه، ما هنوز عقبیم. باید تلاش کنیم و کار کنیم. اونی که من بخواهم نتیجه بگیرم از مجموع این عرایض برای شما مردم عزیز، به خصوص جوانهای عزیز، از زن و مرد و دختران و پسران، اون اینه: کشور ما، ملت ما در یک عرصه رویارویی بزرگی با موانع حضور دارد و در این عرصه رویارویی کشور احساس ضعف نمی کند، احساس ناتوانی نمی کنیم، احساس قدرت و توانایی می کنیم. می دانیم که با تلاش می توان همه این موانع را از بین برد. برخی از موانع موانع طبیعی است. با این موانع طبیعی به شکلی باید برخورد کرد و با اونها زور آزمایی کرد. بعضی از موانع، موانع تحمیلی است، موانع سیاسی است، مشکلاتی است که دشمنان پیشرفت این کشور در برابر راه این مردم به صورت مانع ایجاد می کنند. با اینها به شکل دیگری بایستی برخورد کرد. در این عرصه رویارویی و رزم انسانی و جنگ اراده ها اون چی که می توانه تعیین کننده باشه عبارت است از تصمیم و اراده و بصیرت و روشن بینی شما مردم عزیز. وحدت ملت ایران، اتحاد کلمه مسئولان کشور، همکاری دستگاه‌های مختلف، وظیفه شناسی و مسئولیت شناسی آحاد مردم میتوانه ما رو به پیشرفت‌های بیشتری برسانه، میتوانه اون چهره ای را که متناسب با این کشور و این ملت عزیز و با استعداد است برای ما به وجود بیاره. دشمنان ما برنامه ریزی میکنن به خیال خودشون در مقابل این ملت بزرگ و ملت با اراده میخواهن مانع اراده درست کنن که این پیشرفت اتفاق نیفتد. اما مطمئن باشن و بدانن همچنانی که از روز اول انقلاب تا امروز تجربه کردیم، در آینده هم دشمنان ما در همه توطئه‌ها و مکرها و کیدهای خود شکست خواهند خورد. سیاستمدارهای مختلفی در کشورهای معارض ما آمدند و رفتند، در آمریکا، در انگلیس، در برخی کشورهای دیگه. هر کدام که آمدن با یک دل پرکینه و پربغض نسبت به حرکت اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی آمدن، طراحی کردن، برنامه‌ریزی کردن، هرچی در توان و تلاش داشتن انجام دادن به خیال اینکه جمهوری اسلامی را و ملت ایران را به زانو در بیارند. اونها رفتند، بعضی حتی نامشون هم فراموش شد. ملت ایران با سرافرازی و سربلندی و حمدالله در صحنه حاضر است و با اراده قوی تر و تصمیم راسخ تر از روز اول راه خود رو ادامه میدهد. این نشان دهنده قوت آینده این نظام جمهوری اسلامی و این ملت بزرگی است که این نظام رو خواستند و از او پشتیبانی کردند. البته ما باید مغرور نشیم. من در کنار ذکر این حماسه ها این را هم باید عرض بکنم، غرور، به خود مغرور شدن و غفلت کردن از کید و مکر دشمن خطرات بزرگی دارد. مغرور نباید شد. بنده به مسئولین همیشه توصیه میکنم، میگم قوی باشید اما دشمن رو هم ضعیف نینگارید. از دشمن غفلت نباید کرد. دشمن از راه‌های مختلف وارد می‌شود. یک روز صحبت تحریمه، یک روز صحبت تعرض نظامیه، یک روز صحبت جنگ نرمه، یک روز صحبت تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی است. از راه‌های مختلفی دشمن وارد میشه، باید هوشیار بود. این پیشرفتی که عرض کردیم، این آینده روشنی که ترسیم کردیم، این افق زیبا و شیوا و جذابی که در مقابل ماست، فقط در صورتی قابل تحقق است که ما هوشیار باشیم، بیدار باشیم، متوجه باشیم، دچار غفلت نشیم، خیال نکنیم که حالا همه چیز رو به راهه، با خیال راحت مشغول کارهای شخصی خودمون فقط باشیم، از نگاه با آینده کشور غفلت کنیم. یکی از خصوصیاتی که در مورد اسفراین نظر بنده رو جلب کرد، شرکت بالای این مردم عزیز در انتخابات‌های گوناگونه. این خیلی مهمه. استان خراسان شمالی یکی از رتبه‌های بالای در شرکت در انتخابات را دارد. اون وقت در استان خراسان شمالی شهر اول در این منطقه اسفراین، حضور در انتخابات این آگاهی است، این بصیرت است. حضور در پای صندوق رأی یک کاری از سر بیکاری نیست، یک عمل است، یک عمل صالح است. من حالا در باب انتخابات انشالله در این سفر در دیدارهای دیگری که با مردم خواهم داشت عرایزی عرض خواهم کرد، وارد اون مقوله نمی‌شوم. اما خود این که یک مردمی، یک مجموعه‌ای در یک شهر، در یک استان و در کل کشور احساس وظیفه نسبت به آینده کند، احساس وظیفه نسبت به مدیریت کشور بکند و بخواهد در اون دخالت کند و ورود در صحنه پیدا کنه، این چیز ارزشمندی است. این ضد اون غفلتی است که دشمن میخواهد بر ما تحمیل کند. این توصیه ماست. این روحیه را باید حفظ کرد، روحیه حضور را، روحیه شرکت را، روحیه همکاری و تعاون را، به مناسبت مسائل اقتصاد روحیه مصرف داخلی را، که این هم یکی از مقولات مهمی است که وارد اون مقوله هم در اینجا نمی‌شوم. اما یک جمله عرض بکنم، اینی که ما بر روی تولید داخلی تکیه کردیم، هم در اول امسال و در شعار سال، هم در صحبت‌هایی که در طول این چند ماه از اول سال انجام گرفته، خب تولید داخلی احتیاج دارد به مصرف داخلی، این به عهده مردمه. مصرف ما رو، مصرف خودمون رو بایست از تولیدات خودمون انتخاب بکنیم. اینی که کسانی همش دنبال مارک ها و برند های خارجی و اسم های خارجی باشن، این خطاست. فرونشوندن یک هوس شخصی است، اما ضربه زدن به یک کار عمومی و اصلی است. مصرف مردم، مصرف داخلی، تولید داخلی را افزایش می‌دهد. تولید داخلی که افزایش پیدا کرد، همین مشکلاتی که آقای امام جمعه محترم گفتن برطرف میشه، بیکاری برطرف میشه. تولید که رونق بگیره، یعنی تورم کم بشود، گرانی کم بشود، اشتغال افزایش پیدا کنه، اینا همه به هم متصله. یک سر این قضیه دست ما مردمه که مصرف خودمون رو چجوری انتخاب کنیم. به هر حال وظایف زیاده، اما توفیقات الهی هم بسیار زیاده و خدای متعال انشاءالله این توفیقات را، این تفضلی را که بر ملت ایران داشته است، همچنان بر این ملت ادامه خواهد داد و انشاءالله مشمول الطاف الهی باشید و مشمول ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواح نافداه باشید. من مجددا از شما مردم عزیز اسفراین به خاطر این حضور گرم و صمیمی و پرشورتون تشکر میکنم. به خاطر حضور گرمتون در همه مراسم انقلاب و مسائل مهم مربوط به کشور تشکر و قدردانی میکنم و نسبت به شهدای عزیزتون، بزرگانتون، گذشتگانتون عرض ارادت و اخلاص دارم و امیدوارم خدای متعال رحمت و تفضل خودش رو بر همه شما نازل کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.